ساعت 8 صبح هست در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و این بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فرداست که میتونید شنونده اون باشید. همکارم مهتاب وحیدی را در آغاز بخش سوم برنامه ویژه صبحگاهی امروز بازگشت به استودیوی صبحانه با خبر اجازه بدید که با هم مروری بکنیم دوباره بر خبرها. باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه صبحگاه رو در کنار شما.
متشکرم فهیمه، با سلام مجدد. در پی راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران به جشن و شادی پرداختند. آیت الله خامنه ای، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام‌های پیروزی تیم ملی فوتبال ایران را تبریک گفتند. همزمان هزاران نفر از شهروندان برزیلی روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف این کشور از جمله برازیلیا، ریو دو ژانیرو و ساو پائولو دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های دولت برزیل در رابطه با هزینه‌های برگزاری مسابقات جام جهانی 2014 و افزایش قیمت حمل و نقل عمومی صورت گرفته است. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، اعتراض‌های روز سه‌شنبه را مسالمت‌آمیز خواند و گفت دولتش متعهد است که با دقت به اعتراض‌های مدنی و خواسته‌های معترضان گوش فرا دهد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز سه‌شنبه گفت از مشارکت حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، در کنفرانس صلح سوریه در صورت مفید بودن استقبال می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه در ادامه گفته که منتظر شنیدن مواضع رئیس جمهوری جدید ایران است. حسن روحانی روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود با هر گونه دخالت خارجی در سوریه اعلام مخالفت کرده و گفته بود بحران سوریه باید به دست مردم این کشور حل شود. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تاکید بر اینکه ایران همواره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشته است، از یوکیو آمانو خواست از برخوردهای به گفته او سیاسی اجتناب کند. او روز سه‌شنبه همچنین گفت ایران به تعهدات خود در چارچوب معاهده NPT عمل می کند، اما اگر آژانس انتظاری فراتر دارد نیازمند چارچوبی جدید برای همکاری است. این سخنان واکنشی است به صحبت‌های روز دوشنبه یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که گفته بود با وجود تحریم‌های بین‌المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، در دیدار با وزیران دفاع و خارجه فرانسه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. او گفته است با وجود پیروزی حسن روحانی در انتخابات ایران، پیشبینی نمی‌کند که در مسیر و اهداف برنامه هسته‌ای ایران تغییر رخ دهد، زیرا معتقد است در برنامه هسته‌ای ایران حرف آخر را آیت الله خامنه ای می‌زند. وزیر دفاع اسرائیل همچنین بر لزوم مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران نیز تاکید کرد. و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد تعداد پناهندگان در سال گذشته میلادی به بیش از 45 میلیون نفر رسید که در 18 سال اخیر بی سابقه بوده است. بر اساس این گزارش، شدت یافتن درگیری و خشونت در سال گذشته به خصوص در سوریه و مالی باعث شده است که در هر 4 ثانیه یک نفر از خانه خود فرار کند.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد، همکارم امروز در سه بخش خبری در صبحانه با خبر با ما همراه بود. اما به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که با توجه به انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، دولت آمریکا قصد ندارد پیشنهاد هسته‌ای جدیدی به ایران ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است ایالات متحده آماده انجام گفتگوهای تازه هسته‌ای با ایران است، اما افزوده است که واشنگتن و همپیمانان او ابتدا باید پاسخی درباره پیشنهادهای پیشین از سوی ایران دریافت کنند. برغم آنکه تصمیم در امور هسته‌ای در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران هست، آیا حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران، میتواند تأثیری بر روند مذاکرات و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران داشته باشد؟ حسین قویمی، همکارم، در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی او را در مورد واکنش دولت آمریکا درباره مسئله هسته‌ای ایران پرسیده.
واقعیت این است که در موزه ایران تغییر اساسی صورت نگرفته. تحول داخلی کنونی که حالا خیلی ها به اون امید بستن، انتخاب رئیس دولتی است که از صافی حکومت گذشته به این نظام باور داره و بخشی از اون هست. تنها متعلق به گروه متعادلتر این حاکمیته. حالا از طرفی آمریکایی ها و گروه 5+1 که آمدن آقای روحانی رو نتیجه اعمال تحریم ها میدونن، نمیخوان در شرایطی که امکان افزایش فشارها وجود داره و انتظار این است که ایران امتیازات بیشتری بده و یا به خواسته های غرب رضایت بده یا در وضعیتی که دوچار شده ادامه حرکت براش دشوارتر باشه اون رو راحت بکنن. بنابراین انتظارات غرب تا زمانی که موازه ایران تغییر نکنه باقی خواهد موند و طبیعتاً فشارها هم در صورت ندیدن عمل مثبت از طرف ایران ادامه پیدا میکنه.
آقای حسن روحانی که سرپرست تیم مذاکره کننده در دوران محمد خاتمی بود، الان آیا امکان داره که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت مذاکرات هسته‌ای به گونه‌ای تغییر بکنه؟
به مذاکرات نباید زیادی خوشبین بود، نباید زیادی بدبین بود و انتظارات رو بالا برد، ولی واقعیت این است که زمانی که آقای حسن روحانی با گروه 5+1 یا سه قدرت بزرگ اروپایی مذاکره میکرد، شرایط برای رسیدن به توافق به مراتب راحت تر از امروز بود. به یک دلیل ساده که ایران هنوز 6 سال پیشرفتی رو که خودش باور داره در طول این سالها بهش دست پیدا نکرده بود. چرخه سوخت اتمی هنوز تکمیل نشده بود. در اختیار ایران بیش از 8000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 5% و بیش از 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% وجود نداشت. ایران به این دستیافت‌های خودش میباله و از طرفی هزینه فوق‌العاده سنگینی بابت رسیدن به این نقطه پرداخته که در حقیقت 150 تا 200 میلیارد دلار سالانه زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی که 70 میلیارد از اون تنها موکول به کاهش صادرات نفت هست رو تحمل کرده. بنابراین نمیخواد راحت اون چیزی که به دست آورده از دست بده. اینجاست که مسئله به مقدار زیادی مشکل میشه و بضاعت‌های غرب برای دادن یک امتیاز متقابل به ایران در مقابل زیان‌هایی که تحمل کرده محدود به نظر میرسه. این مشکلات دشواری‌های مذاکرات رو زیادتر از پیش میکنه.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفته بود که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روند ثابتی داشته و تغییری نکرده. امروز هم سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی در واکنش به گفته‌های آقای آمانو از ایشون خواست که از برخورد سیاسی اجتناب کنه و در چارچوب وظایفش عمل کنه. به تصور شما این گونه واکنش‌ها چه تأثیری در روند مذاکرات آتی هسته‌ای ایران و غرب خواهد گذاشت؟
دو طرف ایران و غرب هر دو انتظار دارن که صحنه مذاکرات به صورت اساسی عوض بشه. البته این فقط یک انتظاره. قبل از اینکه داخل مذاکرات متفاوتی با گذشته بشن، هم آقای روحانی روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتیش تاکید به این نکته کرد که ما از حق ایران میخوایم دفاع بکنیم و توافق احتمالی با غرب توافق بر اساس احترام متقابل خواهد بود. و این نکته رو آقای عراقی هم که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده کنونی با گروه 5+1 بوده تکرار میکنه. ما در مقابل میبینیم که غربی ها به خصوص آمریکایی ها هم از مواضع زبانی خودشون تعدیل نکردن چیزی رو. ولی این شعارها که داده میشه گفتگوهای پیش از داخل شدن به مذاکرات، بایستی انتظار داشته باشیم که در میز مذاکره نحوه رفتار و برخورد دو طرف با هم متفاوت باشه. ولی برای رسیدن به این نقطه مساعد و مثبت انتظار این است که ایران یک قدم اصلی و لمسی برداره. من جمله دادن اجازه بازدید از پارچین رو میشه به عنوان یک در باغ سبز از جانب ایران تلقی کرد و اینکه روحیه مثبت رو نشون بده میخواد به مذاکرات برگردونه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته است که او یا رئیس کمیسیون اصل 90 از آقای احمدی نژاد شکایت شخصی نداشتند، بلکه شکایتی که از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شده مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده. اما مهدی کوچک‌زاده نماینده هوادار محمود احمدی نژاد با اعلام این تذکر گفته است که او به عنوان عضو کمیسیون اصل 90 و نه رئیس این کمیسیون از طرح این شکایت هیچ گونه اطلاعی نداشتند. خبرگزاری دولت یک روز پیشتر از رسیدن احضاریه‌ای برای محمود احمدی نژاد خبر داده بود. جزئیات بیشتر رو دنبال می‌کنیم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
شکایت شخصی ندارم. خبر شکایت من از محمود احمدی نژاد خلاف واقع است. این را علی لاریجانی میگوید. رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به تذکر مهدی کوچکزاده نماینده تهران گفت شکایت یا از طرف رئیس کمیسیون اصل 90 یا بر اساس آیین‌نامه تخلف دولت که در مجلس به تصویب رسیده به دادگاه ارجاع شده. نمایندگان می توانند درباره تخلف دولت گزارش تهیه کنند، آن گزارش در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و سپس به قوه قضاییه ارجاع داده شود. حرف های رئیس مجلس شورای اسلامی یک طرف قضیه است. خبرگزاری دولت یک روز پیشتر تصویر احضاریه‌ای را منتشر کرد که دادگاه کیفری استان تهران صادر کرده و به دست محمود احمدی نژاد هم رسیده. خبرگزاری دولت میگوید دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های با ماهیت حقوقی را ندارند. محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری به رادیو فردا میگوید
برگ احضاریه طبق قانون باید مشخص بکنه که اتهامات چی هستش و شاکی هستش و شکایت در چه موردی هستش، که ظاهرا این مسئله برگ احضاریه نیومده و مبهم هستش. اما این که بخواد دادگاه چه زمانی رسیدگی بکنه به یک اتهامی، این در حیطه صلاحیت دادگاه هستش که و میتونه زمان مقرر خود دادگاه انجام بده. فقط بحثی که وجود داره بحث مسئولیت رئیس جمهور هستش، که اگر در پایان دوره ریاست جمهوری باشه، رئیس جمهور وقتی که دیگه مقام ریاست جمهوری نداشته باشه، مسئولیتی هم در این مورد نخواهد داشت.
محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت دادگاه‌های عمومی دادگستری با اطلاع مجلس می‌توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهوری و وزرا رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. در این باره بشنویم نظر تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را.
امکان داره دادگاه برگزار نشه، یک نوع کشمکشه. ممکنه این دادگاه برگزار بشه، ممکنه سخت‌تر برگزار بشه یا کمتر، ولی در حقیقت الان یک نوع عجله برای لیست پاک کردن هم هست و در این حال به نظر من دولت تا مرداد که مراسم تحلیفش صورت میگیره را یه مقدار محافظه‌کارتر و آرامتر میکنه، چون امکان داره آقای احمدی نژاد تو این دو سه ماه هم یه کارهای انجام بده، مثل کارهایی که معمولا ایشان همیشه هم انجام میده بدون رعایت قوانین.
به گزارش ایرنا تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهوری اسلامی ایران 5 آذر ماه، یعنی حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و 4 ماه پس از پایان مسئولیت 8 ساله محمود احمدی نژاد تعیین شده. خبرگزاری مهر هم میگوید گزارش‌های اینچنینی متعددی به قوه قضاییه ارسال شده، اما تاکنون در قوه قضاییه و دادگاه‌ها رسیدگی نشده بود.
ساعت 8:13 صبح هست در ایران. گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو شنیدید و همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران واکنش‌های مختلف و متفاوتی رو بین سیاستمداران غربی برانگیخته. در تازه‌ترین واکنش بین انتخاب، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این رخداد را نشانه این دانسته که مردم ایران خواستار تغییر در نحوه تعامل با جامعه بین‌المللی هستند. اما در نقطه مقابل این واکنش، کانادا همسایه شمالی آمریکا میگوید که این انتخابی است بی‌معنا. هانا کاویانی نگاهی کرده به این دو واکنش.
باراک اوباما شامگاه دوشنبه مهمان شبکه PBS و برنامه چارلی روز بود. او در این برنامه پر مخاطب تلویزیونی گفت انتخاب حسن روحانی نشان می‌دهد که مردم ایران خواستار تغییر مسیر هستند. باراک اوباما در این باره گفته است که آشکارا در ایران این موضوع دیده می‌شود که مردم خواستار تعامل با جامعه بین‌المللی به شکلی مثبت هستند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تاکید کرد که تهران همچنان باید به جامعه بین‌المللی نشان دهد که خواستار تولید سلاح اتمی نیست. باراک اوباما همچنین افزود که نتیجه انتخابات در ایران بدین معنی نیست که آمریکا آماده است فوراً با دولت ایران به گفتگو بنشیند. او افزود که واشنگتن همچنان تمایل به ادامه گفتگوهای هسته‌ای دارد، اما ایران باید بداند که لغو تحریم‌های بین‌المللی بدون برداشتن قدم‌هایی از سوی تهران برای شفاف‌سازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ایش امکان‌پذیر نخواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در این حال افزود که باید بدانیم که بنابر نظام سیاسی ایران این رهبر است که بسیاری از تصمیم‌ها را خواهد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز دوشنبه در جریان کنفرانس خبری خود در تهران تحریم‌های بین‌المللی را ظالمانه خوانده بود. او در این حال مشی دولتش در تعامل با جامعه بین‌المللی را مشی میانه‌رو خوانده و از تمایلش به گفتگو با جامعه بین‌المللی سخن گفت. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که آمریکا آماده گفتگوهای هسته‌ای است، اما واشنگتن و متحدان بین‌المللی‌اش ابتدا منتظر پاسخ ایران به پیشنهادات دو ماه پیش به تهران هستند که در مقابل برخی اقدامات تهران از میزان تحریم‌ها بکاهند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که توپ هم اکنون در زمین ایران است. در همین حال روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تا پس از روی کار آمدن دولت جدید گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 از سر گرفته نخواهد شد. در حالی خبرگزاری‌های بین‌المللی به انعکاس سخنان دوشنبه شب باراک اوباما می‌پردازند که نشنال پست نوشته است در میان کشورهای غربی تقریباً کانادا تنها کشوری بود که از نتایج انتخابات در ایران استقبال نکرد و رئیس جمهوری منتخب را عروسک خیمه شب‌بازی رهبر ایران خواند. جان بیرد وزیر خارجه کانادا در سخنانی پیروزی حسن روحانی را بی‌معنا خوانده و دلیل آورده که تنها نامزدهای دوست با رژیم ایران توانسته بودند در این انتخابات رقابت کنند و هیچ کدام از آنها گزینه واقعی رای دهندگان ایرانی نبودند. خبرگزاری ها این اظهار نظر را در کنار واکنش مقام های اسرائیلی به موضوع انتخابات در ایران قرار دادند. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفته بود که جامعه بین المللی باید به فشار بر ایران بر سر برنامه هسته‌ایش ادامه دهد. در ایران روز سه‌شنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که برای گفته‌های به گفته او سخیف مقام کانادایی ارزشی قائل نیست. در کانادا نیز صحبت‌های مقام ارشد دستگاه دیپلماسی آن کشور واکنش و اعتراض برخی ایرانیان را برانگیخته است.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
مستند رادیویی سلول انفرادی که از رادیو فردا مدال نقره فستیوال نیویورک رو در بخش بهترین گزارش تحقیقی به دست آورده، کاریست از همکار ما وحید پوراستاد. فستیوال بهترین برنامه‌های رادیویی نیویورک یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی دنیا به شمار میاد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با وحید پوراستاد که در نیویورک به سر می‌بره، ابتدا از او پرسیده که در این فستیوال با چه برنامه‌های رقابت کرده بشنویم.
در این مسابقه فستیوال نیویورک بیش از 35 کشور دنیا شرکت کرده بودند و نزدیک به 2000 کار بر اساس گفته یک از داوران مسابقه شرکت داده شده بود. من رقابت مختلفی داشتم با رادیوها و کشورهای مختلف، مهمترینش بی بی سی ورلد بود، یک کاری از رادیو سوئد بود و یکی دو تا کشور دیگه که البته رادیو سوئد و بی بی سی ورلد مدال طلا رو گرفتن. دو تا مدال طلا داشتیم و من هم مدال نقره رو گرفتم.
فکر میکنی چرا این جایزه به برنامه تو، برنامه انفرادی، تعلق پیدا کرد؟
توی اعلام برنامه خیلی مشخص نمی‌کردن که بر چه اساسی این انتخاب شده، اما در گفتگوهایی که دو سه تا از داورا به طور مشخص وقتی که فهمیدم من اومدم برای گرفتن جایزه و در پایان مراسم اومدم پیش من و گفتن، خیلی با ابراز احساسات از اینکه این یک کار بسیار عالی بود، فکت‌های خیلی خوبی داشت، مسابقه خیلی خوبی بود و تصویر خیلی خوبی رو داده بود و نکته مهمتر اینه که میگفتن با وجود این که ما زبان این کار رو نمیفهمیدیم اما خیلی حس تاثیرگذاری روی ما میذاشت. حتما مطلع هستی که من چون به هر حال کارم فارسی بود و از رادیو فردا داشت پخش میشد، همراه اون ترجمه یه کار رو ما میفرستیم و داورا به هر حال اون فارسیشو میشنون و ترجمه رو جلو خودشون میذارن و بر اساس اون قضاوت میکنن. با وجود این میگفتن که ما نمیفهمیدیم که اینها چی میگن، فقط ترجمه جلو به ما بود اما بسیار تاثیرگذار بود.
و وحید برای ما بگو که برنامه انفرادی چند بخش بود و آیا این جایزه به همه قسمت‌های اون تعلق پیدا کرده؟
مجموعه انفرادی 18 قسمت بود. من در مسابقه قبلی که برای AIB لندن فرستاده بودم، انجمن بین‌المللی رسانه‌ها، بخش اول اون رو فرستاده بودیم که در اون فستیوال هم مورد تقدیر و ستایش هیئت داوران قرار گرفت. اما در این بخش و در فستیوال نیویورک من دو بخش از قسمت زنان رو فرستاده بودیم که خانم هایی بودن که از ابتدای انقلاب تا به امروز در سلول های انفرادی رو تجربه کردن و در اونجا وضعیت مختلفی داشتن. زنانی بودن که باردار بودن در سلول انفرادی یا افرادی بودن که همراه با نوزادان و کودکان خردسال خودشون در سلول انفرادی قرار داشتن، زنانی بودن که ترس از تجاوز داشتن در طول مدت حضورشون در سلول انفرادی. این دو بخش رو من فرستادم و مدال نقره بهترین گزارش تحقیقی فستیوال نیویورک به بخش زنان از مجموعه سلول انفرادی تعلق گرفت.
و در خبرها اومده که زمان دریافت جایزه از برخی از روزنامه‌نگاران زندانی یاد کردی. برای ما بگو که چه صحبت‌هایی رو در این برنامه مطرح کردی؟
فرصت خیلی کوتاهی بود، نمی‌شد خیلی صحبت کرد. احساس قلبی من واقعاً این بود که گفتم این کار و این جایزه بیش از اینکه تعلق به من و به تعلق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا بخش فارسی اون رادیو فردا داشته باشه، تعلق داره به همه اون زنان و مردانی که پس از انقلاب ایران در سلول‌های انفرادی رفتن و واقعا این جایزه تعلق به اونها داشت. من یک بخشی از تجربیات اونها رو بیان کرده بودم و در اونجا من یادی کردم از برخی از روزنامه‌نگاران و دوستان روزنامه‌نگار خودم که همکنون در زندان هستن، مثل ژیلا بن یعقوب، بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، علیرضا رجایی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان و بسیار دیگر از دوستان روزنامه‌نگار که در زندان هستند.
همکارم وحید پوراستاد بود، تهیه کننده برنامه مستند رادیویی سلول انفرادی که در 18 قسمت از رادیو فردا پخش شد. این برنامه مدال نقره فستیوال نیویورک رو در بخش بهترین گزارش تحقیقی کسب کرده. اما شما اگر که پیگیر خبرها هستید از ایران و جهان، علاوه بر اینکه میتونید صدای ما رو از رادیو فردا بشنوید، میتونید که هر وقت خواستید و اگر اهل شبکه‌های اجتماعی بودید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یونسکو، نهاد علمی فرهنگی سازمان ملل متحد، در نشست سالانه‌ای که داشته در کامبوج، ارگ باستانی بم رو از فهرست میراث فرهنگی در خطر جهان خارج کرده است. بخش‌های بزرگی از ارگ بم در زلزله چند سال پیش کاملا تخریب شده بود، اما به گفته مسئولان یونسکو پیشرفت‌هایی که در بازسازی این اثر تاریخی به دست آمده سبب شده تا این میراث فرهنگی از فهرست آثار تاریخی در خطر خارج شود. از جمشید زند میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رونی آمالان از سخنگویان سازمان یونسکو گفته است که با توجه به بهبود مدیریت و شرایط نگهداری ارگ بم، کمیته میراث جهانی یونسکو تصمیم به حذف ارگ بم از این فهرست گرفته است. ارگ باستانی بم که روزگاری از آن به عنوان بزرگترین سازه خشتی جهان یاد می‌شد، در دی ماه سال 1382 بر اثر وقوع زلزله ویران شد. اما در حالی که دولت وقت ایران وعده بازسازی ارگ را می‌داد، سازمان یونسکو آن را به فهرست میراث جهانی در خطر اضافه کرد. در بیانیه سازمان یونسکو که در جریان نشست سالانه آن در پنومپن پایتخت کامبوج صادر شده، آمده است که باقی مانده ارگ صحرای بم که اوج آن به قرون 7 تا 11 میلادی باز می‌گردد، چنانچه باید استحکام یافته و این مجموعه شرایطی یافته است که بتوان آن را ایمن دانست. رونی آمالان با اشاره به این بیانیه گفته است که تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو به حذف ارگ بهم از فهرست میراث جهانی در خطر، گویای تحولات مثبت در زمینه نگهداری و حفظ آن است. در جریان زلزله بهم در استان کرمان حدود 26 هزار نفر جان خود را از دست دادند و بخش‌های گسترده از ارگ بهم که در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار دارد به طور کلی ویران شد. با این حال گفته می شود دست کم باقی مانده این سازه تاریخی از خطر ویرانی گریخته است. در همین حال خبرگزاری مهر نیز به نقل از مسئولان میراث فرهنگی استان کرمان موضوع خارج شدن ارگ بهم از فهرست میراث جهانی در خطر را تایید کرد. در این گزارش گفته می شود در 6 سال گذشته نهادهای ملی و بین المللی برای استحکام بخشیدن به این بنای تاریخی همکاری هایی داشتند. ژاپن، ایتالیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در پروژه بازسازی ارگ بهم با ایران همکاری داشتند.
خب ساعت 8:25 دقیقه صبح هست در تهران. وقت موسیقی است. اگر همراه همیشگی صبحانه با خبر باشید، میدونید که در این ساعت و در دقایق پایانی این برنامه ما هر روز به موسیقی گوش میکنیم. از مامک خادم کار زیبایی با نام بیقراری براتون انتخاب کردیم. زیبایی که دارید میشنوید ازتون خداحافظی میکنم. من فهیمه خضرهدری هستم. خیلی سپاسگزارم از حضور و همراهی گرم شما با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. روزتون خوش و خرم و دلپذیر. وعده ما 7 صبح فردا صبحانه با خبر دیگر. خدا نگهدار.